موسیقی تیتراژ امیر سهیل سرافرازی، صدا برداران امیر حسین سلیمی، امیر سهیل سرافرازی، حامد مرادی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. جلد اول، امام حسن ابن علی علیه السلام و موقعیت‌های سیاسی.
برای سپاه امام حسن چنین پیش آمد که به تورم ناشی از گرد آمدن این گروه‌های ناهماهنگ مبتلا شود و بر اثر این ناهماهنگی فاقد روحیه یک سپاه امیدبخش و دارای افق روشن باشد و پیوسته هدف کینه‌توزی و دشمنی آشکار و نهان دشمنان خارجی و داخلی در دو منطقه شام و عراق قرار گیرد. لشکری که از این چنین عناصری ترکیب یافته می باید که در برابر هر پیش آمدی تهدید به دو دستگی و قیام بر ضد سران و رهبران شود. جهاد مقدس هرگز وسیله طمع مادی یا زمینه توطئه‌های خطرناک یا مظهر تعصب‌های بیجای جاهلانه یا صحنه تجربه‌های شکاکان نبوده است. آگاهی امام حسن به سست عهدی و ناهمرهی قومش افزون گشت و شبه ناکامی و شکستی را که در انتظار این جنگ بود از لابلای اوضاع و احوال خود مشاهده کرد. چه تنها گروه ذخیره او همین سپاه بود که به هیچ بابت امید اصلاح آن نمی رفت. کلمات زیادی از او باقی مانده که از کم اعتمادی او به این سپاه حکایت می کند و بلیغ ترین سخنی که در این مورد از آن حضرت باقی است نطق اوست، خطاب به لشکر مدائن. امام حسن در این خطاب چنین گفت:
به راه صفین که می رفتید دینتان پیشا پیش دنیایتان بود، ولی اکنون دنیایتان پیشا پیش دینتان قرار دارد. شما اکنون در میانه دو کشته قرار گرفته اید، کشته ای در صفین که بر او می گرگید و کشته ای در نهروان که انتقام او را می طلبید. بازماندگان عهد فرو گذار و نامردمند و گریه کنندگان شورشگر و آسی.
این تنها خطبه ایست که در آن به اختلاف تمایلات و هدفهای عناصر سپاه در این جنگ اشاره شده است. منظور وی از گریه کننده شورشگر اکثریت یاران و نزدیکانش بودند و از طلب کننده انتقام خوارج که در لابلای صفوف وی جا داشتند. البته این انتقام را از کسی جزو نمی طلبیدند و منظور از عهد فروگذار و نامردم دیگر عناصر سپاه که فتنه جویان و طمعکاران و هواپرستان بودند. در اینجا تاریخ سطور تیره و خونینی در خلال صفحات خود گنجانده است. در این سطور افراد فریب خورده و مفتونی از این عناصر را می‌بینیم که به سپاه امام حسن پیوسته و میدان جهاد مقدس را به انواع مکر و نفاق و پیمان شکنی و توطئه چینی آمیختند و موجب شدند که بازماندگان آثار نبوت یعنی پاک مردان خاندان پیامبر و فرزندان او علیهم السلام از صحنه حکومت و قدرت خارج گشته و از حق خود دور بمانند. در پایان این فصل شایسته است ایرادی را که در ذهن بسیاری از بررسی کنندگان این بخش از تاریخ امام حسن می رسد مطرح سازیم. می پرسند چرا امام حسن میدان را برای این عناصر باز گذارد و روش هایی را که در تصفیه سپاه معمول است، یعنی قطع عضو فاسد یا ضعیف ساختن و یا لااقل دور ساختن وی، به کار نبرد. این موضوع در نظر برخی نقطه اساسی اشکال است، اما در پاسخ به این پرسش میگوییم: اول اینکه اسلام در جهاد نیز مانند همه شؤون اجتماعی دیگر طبقات و تقسیم بندی های اجتماعی را ملغا کرده است، لذا بر اولیاء امور لازم است که داوطلب جهاد را، مادامی که مدعی اسلام و قادر بر حمل سلاح است، طرد نکرده و میان طبقات مختلف امتیازی قائل نشوند. و چون انبوه مردمی که با سپاه امام حسن درآمیخته بودند همه مدعی اسلام و توانای حمل سلاح بودند، امام نظر به متن حکم اسلامی چاره‌ای به جز پذیرش آنها نداشت. دومان که رسول اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام نیز در برخی از حوادث جنگی خود به چنین سپاه مختلطی دچار شدند و در حالات آن بزرگواران نقل نشده که در این موارد از پذیرش افرادی از این ردیف خودداری کرده یا کسی را از میدان جنگ رانده باشند، و می دانیم آن هر دو نیز به نوبه خود از زیانهای ناشی از حضور این افراد در امان نماندند. مثلا تاریخ از ماجرای جنگ حنین چنین یاد می کند: جمعی از مسلمانان از انبوهی سپاهیان پیامبر به شگفت آمدند و گفتند که این سپاه از گروه اندک مشرکان در هم نخواهد شکست، ولی سپاه مسلمین سپاهی مختلط بود و در آن بسیار بودند آنان که برای غنیمت آمده بودند. در ضمن حوادث بازگشت مسلمانان از جنگ بن المستلق نیز شبیه به همین نقل شده است. درباره جنگ‌های علی علیه السلام نیز نوشتند: سپاه علی در صفین از ملت‌ها و قبیله‌های گوناگون تشکیل یافته بود و این سپاهی پر اختلاف و پر ستیزه بود. نه گوش به فرمان می‌داد و نه دل به نصیحت و خیرخواهی می‌نهاد. معاویه بنا به نقل بیهقی در کتاب المحاسن و المساوی گفته است: علی در میان پلیدترین و پرتفرقه ترین سپاه بود و من در میان رامترین و کم تفرقه ترین سپاه. در این صورت امام حسن نیز وظیفه داشت که به رویه پدر و جدش عمل کند و نارواست که از او بیش از آن چه از آن دو انتظار داری متوقع باشیم، چه آن دو بزرگوار بهترین و شایسته ترین سرمشق بودند. دقت در امر دین و التزام به متن اسلام امام حسن را در هر حرکت و سکونی مقید می داشت، در حالی که دشمنان وی در هیچ کاری چنین قید و التزامی نداشتند و اگر جز این می بود، بیشک سرگذشت این قطعه از تاریخ به صورتی غیر از آنچه اکنون هست نوشته می شد. سوم آنکه اگر امام حسن برای تصفیه سپاه خود به روش معمول همه سران سپاه به اعدام یا تبعید یا تضعیف عناصر مخالف دست می‌زد، در وضع ویژه او این کار موجب تسریع در بلیه و بدبختی می‌شد و اختلاف و دودستگی و شکاف آشکار می‌گشت و پرچم نافرمانی لااقل در میان نیمی از سپاهیان برافراشته می‌شد. بنابراین این اقدام حسن علیه السلام بدین معنی می بود که قصد دارد به دست خود شعله اسیان و شورش را در قلب لشکر خود برافروزد، یعنی جهاد مقدس را به یک جنگ داخلی خونین مبدل سازد، و این کار در آن وضع نهایت آرزوی معاویه بود، در حالی که امام حسن با آگاهی که از وضع خود و شیطنت‌های معاویه داشت از آن کمال اجتناب و پرهیز را می نمود. و پس از این همه امام حسن در دوران کوتاه زمامداریش که سراسر آن را بلیه‌های گوناگون فرا گرفته بود، چندان فرصت و مجال نیافت که به اصلاح این گروه‌های رنگارنگ و گردآوردن آنان بر رأی و عقیدت واحد بپردازد. این کار در آن موقعیت از هیچ کس دیگر نیز ساخته نبود. چه اولا شایستگی اخلاقی چیزی نیست که بتوان آن را در دورانی کوتاه تزریق کرد. این کار مستلزم تهذیب دینی و زدودن زنگهای روزگاری دراز مدت است، و ثانیاً جریانهای متضادی که این نسل را در معرض انواع جلوه‌های فریبنده مادی قرار داده بود امکان اصلاح و وحدت دادن به هدفها را محال می ساخت. این کار فقط به وسیله تأمین همان متامع مادی قابل اجرا بود و این در حقیقت درمان مرض به مرض بود. و در قاموس حسن ابن علی به کار بستن این گونه روش ها ممنوع و غیر عملی به شمار می رود. فصل 13 عبیدالله ابن عباس. این سردار جنگی که دلی برافروخته و بیقرار جنگ و سینه‌ای داغدار و جویای انتقام دو فرزند بیگناه خود داشت، از روزی که با لشکر خود از دیر عبدالرحمن خارج شد، پیوسته به طور جسته گریخته اخبار کوفه را دریافت می‌کرد. او کوفه را با موج تبلیغات همه‌گیر شیعی منش و دوستدارانش که رو به ازدیاد نیز می‌رفت، ترک گفته و امیدوار بود که بر اثر زمینه مساعدی که آن وضع به وجود آورده، قوای امدادی پی در پی به سوی او سرازیر گردد. وقتی به مسکن یعنی نقطه دیدار دو لشکر متخاصم رسید، اطلاع یافت که آن تبلیغات آتشین و پرهیجان کوفه اثر تازه‌ای بروز نداده و جز گروه‌های پراکنده‌ای از جنگجویان اطراف یا داوطلبان مدائن که به لشکر همان شهر پیوسته‌اند، کس دیگری به سپاه حسن ملحق نگشته است. به او خبر رسید که عملیات کینه‌توزانه‌ای که برخی از رؤسای کوفان را رهبری می‌کردند، علت اساسی خونسا شدن کوشش‌های فراوان بزرگان شیعه شده و مانعی در سر راه بسیج عمومی با آن افق وسیعی که انتظار می‌رفت بر آن شور و هیجان و آغاز کار مترتب شود قرار گرفته است. طبیعی است که این اخبار عبیدالله ابن عباس را به خشم آورده و همه وجود او را از غیظ و غضب بر مردم آکنده سازد. علل قاعده او باید همچون فرماندهی که امید او به رسیدن قوای امدادی ضعیف شده و طلایی ترین آرزوهایش که بر این امید استوار بود نقش بر آب گشته، از این واقعیتی که اوضاع و احوال برای او پیش آورده درس بگیرد و نیروهای خود را مورد مطالعه قرار دهد و آنها را با نیروهای دشمنی که روبروست موازنه کند. نیروهایی که قدر مسلم از 60,000 سرباز چشم بسته و گوش به فرمان کمتر نیست. سربازانی که معروفند به اطاعت بی قید و شرط از امرا و سرداران خود. تفاوت عدد دو سپاه برای او چندان رعباور نبود. او بیشتر به مزایای معنوی که سپاهیان دو جبهه از آن برخوردار بودند می‌اندیشید. او فرماندهی بود که بیش از هر چیز به روحیه سپاهش که تنها ذخیره وی برای لحظه دیدار دشمن بود اهمیت می‌داد. در هنگام مقایسه ناهماهنگی واحدها و نفرات سپاهش برای او آشکار شد. او میدان جنگی در پیش داشت که در آن هیچ چیز به جز جمع انبوهی از مردم با اخلاص و جنگاوران سرسخت به کار نمی‌آمد. در این صورت سپاهی لشکری که جهاد را جز وسیله‌ای برای رسیدن به غنایم جنگی نمی‌شناسد چه ارزشی می‌توانست داشته باشد؟ از اولین لحظه‌ای که عبیدالله وارد اردوگاه مسکن شد، یک نوع بدبینی در روح او پدید آمد که اثر آن در حوادث بعدی آشکار گشت. ناملایم‌ترین چیزی که عبیدالله از آن بر مقدرات سپاه بیم داشت این بود که خبر فعالیت خونسا و شکست خورده کوفه به صفوف او برسد، یا دام تزویر معاویه که از مشتی خبر دروغ و وعده‌های فریبنده درست شده بود در سر راه آن گسترده شود. اینک که این دو سپاه در یک سرزمین و بر سر یک آبشخور و در زیر آسمان مسکن قرار داشتند، چگونه او میتوانست مطمئن باشد که با سربازان او و یا از خود همین سربازان کسانی از سوی معاویه حامل بذر فساد نبوده و کار را بر او و بر امام دگرگون نسازد؟ چه اینکه سلاح سرد در این میدان و در همه میدانهای معاویه کارگرترین و براترین سلاحهای او بود. عبیدالله درست حد زده بود. تلیعه دسیسه های معاویه در اردوگاه مسکن پدیدار شد، در حالی که در این اردوگاه هم مردم با اخلاص بودند، هم افراد منافق و هم عافیت طلبانی که آرزو می کردند شایعه جدید یعنی شایعه شروع مذاکرات صلح از طرف امام حسن راست و مطابق واقع باشد. برای ابن عباس کافی نبود که او و یاران خصوصیش از دروغ بودن این خبر مطلع باشند، درست است که آنها می دانستند این شایعه با واقعیت غیر قابل تردید مخالف است و امام حسن که در همه پیامهایش به اطراف و در نامه‌هایش به معاویه و هم در خطبه‌ای که در کوفه انشا کرد همه جا آمادگی خود را برای جنگ نشان داده، ممکن نیست کلمه‌ای درباره صلح به معاویه بنویسد و از رأی خود عدول نماید. ولی این دام شیطان بود که با کمال مهارت گسترده شده بود. فریاد یاران مخلص بلند شد که مردم را به آرامش دعوت می کردند و از آنان تا رسیدن قاصد مدائن مهلت می خواستند، ولی این فریادها کجا می توانست در آن موقعیت مؤثر باشد؟ آشفتگی تأسف‌آوری بر محیط تسلط یافته و آن را از صورت یک محیط مساعد برای جنگ خارج ساخته بود. عبیدالله زبون خدعه و فریبی شد که نقطه حساس را هدف قرار داده بود. ساعتی تنها ماند و در زیر خیمه خود که از قوقای جمعیت دور بود به فکر فرو رفت. ناگهان واقعیتی تلخ در برابرش نمایان شد. احساس کرد که این فرماندهی موقعیت نظامی او را به آخرین درجه انحطاط تنزل خواهد داد. یادآوری آبروی بر خاک ریختش و حرفایی که مردم درباره او خواهند زد خون او را به جوش آورد و پشیمانی از قبول این مأموریت بر تمام وجودش مستولی گشت. خشونت و تندمزاجی جبلی او چنان تحریک شد که بر شرایطی که موجب افتادن او به دام این مأموریت شده بود لعنت فرستاد و سپس تحت تأثیر کابوسی از اضطراب و حب نفس چنان در هم کوبیده شد که نمی‌دانست چه بکند. عاقبت پس از فکر زیاد به این نتیجه رسید که باید از این منصب کنارگیری کند. این فرمانی بود که صفات و روحیات خودپسندانش صادر می کرد. چه می دانیم؟ شاید در او آن مایه از استعداد و نیروی فکری که بتواند موقعیت او را برای خودش روشن سازد و وی را در دور ماندن از اشتباهات یا پیشگیری از پیشامدهای ناگهانی و غیر منتظر کمک کند وجود نداشته است. باری اکنون که مصمم بر کنار گیری است، می باید فرماندهی را به همان وضعی که امام اراده کرده است درآورد یا آن را به دست فرمانده دوم سپاه یعنی قیس بن سعد بسپارد. هنوز از خیمه خود آن تنها شاهد هیجان روح زبون شده و زمزمه شکایت بار و دل ناسپاس و حق ناشناس او که در نقطه دور از جایگاه سربازانش قرار داشت بیرون نرفته بود که ناگهان متوجه شد کنار گرفتن از هر وظیفه و مسئولیتی طبق مقررات اسلام فقط در آن صورت جایز و ممکن است که به ناتوانی از آن کار صریحاً اعتراف شود. ولی آیا او آن جوان خودخواه و مغرور کسی بود که شخصیت خود را در هم کوبیده و خیشتن را در معرض تمسخر و ریشخند مردم قرار دهد؟ بار دیگر به فکر فرو رفت. شاید بتواند راهی پیدا کند که مستلزم این اعتراف تلخ نباشد. نامه‌های معاویه که در همان شب به دست او رسیده بود و او نمی‌دانست که آنها را از دست همان کسی دریافت کرده که صبح آن روز آن شایعه لعنتی دروغین را در میان اردو منتشر ساخته است، نقطه دیگری بود که در اثنای تفکر و چاره‌جویی با وعده‌های فریبنده‌اش مزاحم او می‌شد و توجه او را به سوی خود جلب می‌کرد. یادآوری این نامه‌ها تفاوت زیادی را که میان بردباری و خوش اخلاقی زرندود معاویه و حقیقت تلخ موجود است از خاطر او برد. نیروی فکر و تشخیص از او گرفته شد و از گرفتن تصمیمی که میباید یک فرمانده هاشمی در میدان جنگ با سرسخت‌ترین دشمن بنی هاشم بگیرد عاجز ماند. او می توانست کنارگیری کند و بدون تردید و تأمل اعتراف به عجز را بپذیرد و سپس از شکست حتمی و مسلمی که در انتظار جانشین او یعنی فرمانده دوم لشکر بود عذر موجه و مشروعی برای عجز خود به دست بیاورد و بدین وسیله حیثیت و شرف از دست رفته را بازگرداند. و باز می توانست در همان وضعی که داشت با تردستی و درایت و با وعد و وعید آشوب طلبان را بر سر جای خود نشانده و با یکی از همین تدبیرهای رایجی که سردارانی چون او با آنها کاملا آشنایند رفتار احتیاط‌آمیزی را در پیش گیرد که به ظاهر خشونت و در باطن رهبری و اداره کردن است و آنگاه اندکی کارها را متوقف سازد تا دستور و فرمان نهایی امام به او برسد و با این روش خود را از جهت وظیفه دینی معذور و از تعرض زبانی مردم مسئول داشته باشد. اما اینکه خود را از شأن و مرتبه‌ای که در خور فرمانده اردوگاه امام است تنزل دهد و با فرستاده های معاویه درباره مزد فرار گفتگو کند، نه، این دیگر بسی پست و زشت است. در نامه معاویه بر روی نقطه ضعف اساسی او، یعنی جاه طلبی و میل به جلو افتادن، انگشت گذارده شده بود. معاویه در این نامه نوشته بود:
همانا حسن به زودی ناگزیر از صلح خواهد شد. برای تو بهتر است که پیش قدم باشی، نه تابه.
و در همین نامه برای او 1,000,000 درهم پاداش قرار داده بود و معاویه حریص‌ترین مردم بر بهره برداری از تنگناهای دشمنانش بود.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تو یه دنیا بیقرار، لحظه اومدن چند
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
چشم خوشش مست نیست، لیک چون استار خوش است، چشم خوشش مست نیست، لیک چون استار خوش است، خوشی چشمش از آنست کیم همه دستان خوش است، کیم همه دستان خوش است، چشم خوشش مست نیست، نرگس دستان گرش نرگس دستان گرش دست دل از حیل ما، هرچه کند چشم او، هرچه کند چشم او، ور ببرد جان خوش است، ور ببرد جان خوش است، چشم خوشش مست نیست، لیک چو مستان خوش است، چشم خوشش مست We'll be right back. خنده شیرین او گریه من تلخ کرد. خنده شیرین او گریه من تلخ کرد، گریه خونین من، گریه خونین من، زن لب خندان خوشم. سخنش را گذر بر لب شیرین اوست، چون سخنش را گذر بر لب شیرین اوست، شور دل عاشقانش زین شکرستان خوش است، زین شکرستان خوش است، چشم خوشش مست نیست لیک چون مستان خوش است، خوشی چشمش از آنست کین همه دستان خوش است، کین همه دستان خوش است، چشم خوشش مست نیست.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و لایوهیم، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.
سرنوشت شگفت‌انگیز یک کارمند. نویسنده مهدی معبودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، شمسی صادقی، مهرداد عشقیان، صدیقه کیانفر، علی زرینی، سینا نیکوکار، علی اصغر دریایی، اکبر مولایی، محمد رضا علی، رامین پور ایمان. کارگردان مجید حمزه. گوینده فریبا طاهری. افکتور نرگس موساپور، صدا بردار پیروز صدرایی.